والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم سید محقق خوی رضوان الله تعالی علی در مقام تبیین وجه دلالت حدیث ثقلین بر عدم وقوع تحریف در قرآن کریم به دو تقریب استدلال به این حدیث شریف را تبیین کردند. تقریب اول در جلسات گذشته مطرح شد، بعضی مناقشات خودشون مطرح کرده بودن پاسخ دادن، ولی ما مناقشه‌ای مطرح کردیم و عرض کردیم که استدلال به این حدیث بر اساس این تقریب قابل قبول نیست. تقریب دوم در حقیقت لغویت واگذاری کتاب الله در بین امت فارغ از امر به تمسک به آن است. لغویت واگذاری گذاشتن فرض میکنیم تمسکو اصلا وجود نداره، استمسکو اصلا وجود نداره. مخاطب بر نفس این که میگه انی تارکن فیکم، ترک قرآن، واگذاری قرآن، گذاشتن به یادگاری قرآن، خود این با تحریف سازگاری ندارد در صورت وقوع تحریف. این در صورت وقوع تحریفش رو آخر باید اضافه کنید دیگه. لغویت واگذاری قرآن در میان مردم به عنوان یادگار از خود در صورت تحریف قرآن، به این دلیل که در صورت تحریف دیگه، در صورت تحریف قرآن، نه امکان تحریف قرآن، به این دلیل که قول به تحریف اساساً منجر به سقوط کتاب الله از حجیت شده و نمیتوان به ظاهر اون تمسک کرد و وجه سقوط کتاب از حجیت بنابر قول به تحریف این است که در صورت تحریف به تنقیص احتمال اقتران ظواهر قرآن کریم به اموری که می تواند اون امور قرینه‌ای بر خلاف ظاهر باشد وجود دارد و با وجود این احتمال ظواهر قرآن مثل مطلقات آن و عمومات آن قابلیت استناد پیدا نمی کنند. اونگاه قائلین به تحریف مجبورند به امضای ائمه اطهار برای کتابی که نزد ما موجود است متوسل شده و اقرار مردم بر رجوع به کتاب موجود را بعد از تحریف اون تثبیت بنمایند تا روشن شود که هرچند این قرآن تحریف شده است، با این وجود مورد امضای ائمه اطهار بوده و در بین اصحاب مورد مراجعه قرار می گرفته است. اون وقت است که حجیت قرآن موجود متوقف می شود بر امضای ائمه اطهار نسبت به استدلال به این کتاب الله موجود، در حالی که هر یک از کتاب الله و اطرت دو حجت مستقل بوده و قرآن و کتاب الله حجت اکبر کبرا و ثقل اکبر محسوب می شود.
کتاب الله حجت اکبر،
حجت کبرا و ثقل اکبر محسوب می شود، لذا نمی تواند حجیت این ثقل اکبر فرع بر حجیت ثقل اصغر شود. و در هر صورت تمام فایده واگذاری قرآن در بین امت اسلامی امکان رجوع به قرآن و تمسک به ظواهر قرآن موجود است، و چنانچه بپذیریم که این قرآن تحریف شده و به صورت کامل نزد ما نیست، تنها فایده واگذاری قرآن در بین امت اسلامی که استناد به ظواهر آن می باشد از بین رفته و لغویت ترک کتاب الله در بین امت اسلامی لازم خواهد آمد.
شما چه فهمیدین رسول و امام همون استدلال کلامی که برای لزوم وجود رسول هست برای لزوم وجود امام هم هست؟ حالا اون استدلال کلامی که این امام هست از طرف خدا هست مطمئنه، خب حالا این امام تعیین میکنه، یه نسخه هم که الان موجوده نسخه دیگه که پیش خدا حجت
میدونی مثلا ها احسن میان میگه مثلا در همون بحث امامت اطلاق هم واگذار کرده دیگه. اگر ما فرض کنیم نعوذ بالله مثلا یک معصومی جنون متوجهش بشه، تا مدتی جنون متوجهش بشه، نقص دیگه امکان مراجعه بهش وجود نداره، و وقتی امکان مراجعه نبود واگذاری این چه معنا داره؟ والا که هدف از امنی تارکون فیکو مستقلن این بود که شما بتونید به اینها مراجعه بکنید.
مثل مستن سوال ممکنه به جمله اینها یه اشکالاتی و تحریفی توش شده باشه،
خب نه همین دیگه، اگر مانع خب نه همون مانع تمسک میشه. مثلا آقا مطلقاتی داریم در قرآن،
همین جوری دیگه.
ها به اون نکته، حالا اون جواب، اون جواب، اون جواب، اون خود آقای خوی مطلع هم گونه جواب میده که مثلا آقا با این حرفایی که شما دارین میزنید، خب روایات چیکار میکنید؟ خب در روایات بگه تنقیص ممکنه صورت گرفته بشه، اون میگه بیان میکنه. حالا تا اینجا این مطلب رو ما اصل استدلالش رو بگیم، اشکالات خودش مطرح میکنه و اشکالات هم سعی میکنه چیکار کنه پاسخ بده، اونا رو بررسی میکنیم. ولی هر وای خوی این در استدلال دوم میگه ما اصلا به فسقمسک کار نداریم، به تمسکو کار فرض میکنیم. اصلا کلا این امر به تمسک در این حدیث صغره وجود نداره اصلا. ما اصلا میگه انی تارکون فیکم مستقلن. البته با بیانی که من مطرح کردم یه خورده کلام ایشون روشن‌تر شد، ولی این مقدار کلامش گنگ بود.
بله. اینا وارث ما هستن.
خب حالا حالا در اشعار عرض می‌کنیم. اینجا رو بگیریم. میگه آقا ترک قرآن فیکم برای چیه؟ ترک اعتراض فیکم برای چیه؟ خب برای اینه که بهش مراجعه کنن دیگه. به فعل معصوم تمسک کنن. به قول معصوم تمسک کنن. خب در معصوم او اسمتش رو ما چون قائلیم حفاظتش داره میکنه، لذا کلامش، قولش، فعلش برای ما چی؟ حجته. چرا؟ چون او اسمت حفاظت برای امام و وجه واگذاری رو که مراجعه باشه برای ما تصویر میکنه. حالا اگر بیاد قرآن تحریف شده باشد، یعنی بعضی از آیات، بعضی از کلمات حذف شده باشد، اون وقتی که ما نمیتونیم به این قرآن تکیه بکنیم و به ظواهر چکار کنیم؟ احتجاج کنیم، چون ظاهر الان مطلقه ولی امکان حذف یقین وجود داره و این احتمال باعث میشه که قرآن دیگه تکیهگاه ما نشه. و وقتی تکیهگاه نشد، فلسفه ی تارکون فیکم مستقلن چی بود؟ مراجعه به آیات و استفاده از ظواهر، و اون فلسفه جسته دیگه میشه بیفایده. لذا اصلا ما اگر امر به تمسک رو هم نداشته باشیم، نفس این که میفهمه تارکن فیکم این دوران، اینا اقتضای حفاظت داره. اقتضای حفاظت از اخرت چیه؟ اسمته. اقتضای حفاظت از قرآن هم صیانت، یعنی صیانت از حفظ بشه. این استدلال آقای خوئیست. بعد حالا انقل که مطرح میکنه و قل خوی انقل تا اولشون اینه که خب ما این مسئله رو در حقیقت نهایت شک من برگشت میکنه به این که قرینه در این آیات مازاد بر اونچه وجود داره وجود داشته یا وجود نداشته. اصل عدم قرینه میتونه در اینجا به ما کمک کنه بگیم مثلا قرینه وجود نداره، که اینشون من میاد جواب میده از این اصل عدم قرینه، میگه اینجا جایگاهش نیست. بعد میاد باز اشکال دیگه ای که مطرح میکنن جوابی که البته از اصل عدم قرینه میده، بعد میاد میفرماید که خب ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، خب در روایت باید چکار میکنه؟ شما اگر این طوره بحث روایت چطوره؟ بیانی داره اما بیانش باید تکمیل کنه، یعنی در جوابی که ایشون میده جواب یه مقداری همچین احساس میشه خیلی قانع کننده نباشه، اما با تکمله میشه کلام ایشون رو در اونجا تکمیل کنه انشاءالله. و مهمترین تقریبا سند عدم تحریف هم همین حدیثه. حالا ما بقیه که اگر حالا اشاره کنیم اشاره میکنیم دیگه، ما تقریبا به تثبیت در عدم تحریف قرآن میرسیم و طریقیت قرآن رو انشاءالله چیکار میکنیم؟ تثبیت خواهیم کرد با اضافه یک آیه از آیات در مقام استدلال و این توجیهی که حالا عرض خواهیم کرد. فردا هم دیگه البته تعطیل فردا دیگه، حالا خب ما حالا انشاءالله